به آزادی میشنو ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر از ارغون منگل پیشکش میشود میشنوید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز برای گفتگو با مقامات مصری که مصر را بعد از برکناری حسنی مبارک اداره میکنند به قاهره میرود و انتظار میرود خانم کلینتون بر حکومت جدید مصر فشار وارد کند تا وعده هایی را که برای اصلاحات دموکراتیک داده بود عملی سازد. در مسائل افغانستان میشنوید که قرار است جنرال دیوید پتروس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز در کنگره آمریکا سخنرانی کند و در مورد وضعیت جنگ در افغانستان به اعضای کنگره معلومات بدهد. همه این مسائل بعد از خبرهای افغانستان که یک از منیژه دیو میشنوید.
مقامات ولایت کنر از کشته شدن دو طفل در بمباران نیروهای خارجی در این ولایت خبر می دهند. در انفجارهای جداگانه ای که در شرق افغانستان رخ داد، دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت کنر میگویند نیروهای خارجی در بمباران شب گذشتهشان دو طفل را کشتند. عبدالمرجان ولسوال سوکه ولایت کنر میگوید که نیروهای خارجی دیشب در این ولایت بمباران کردند که در نتیجه این اطفال کشته شدند. با گفته عبدالمرجان در زمان بمباران نیروهای ائتلاف این اطفال زمینهای خود را آب میدادند. تا حال نیروهای خارجی در این مورد تبصره ای نکردند. مقامات محلی ولایت سمنگان میگویند که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی، ولسوالی در ایسوف پایین این ولایت از وجود مخالفان پاک گردیده است. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت در این عملیات که به کمک هوایی نیروهای ایسف انجام شده، تعدادی از مخالفان کشته و شماره هم زخمی شدند. این عملیات 3 روز پیش در ولسوالی در ایسوف ولایت سمنگان آغاز شده بود و روز گذشته به پایان رسید. در یک انفجار که صبح امروز در منطقه چلمتی ولایت لغمان رخ داد، یک وکیل شورای ولایت این ولایت کشته شد و یک تن از اعضای خانواده وی زخم برداشت. کوچه ناصری سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت معلم ملنگ هنگامی که از خانه اش بیرون میشد، در نتیجه انفجار ماینی که به واسطه ریموت از راه دور کنترل میشد کشته شد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در خبر دیگر، در انفجار صبح امروز در یک مکتب در ولایت ننگرهار مدیر این مکتب کشته و یک تن از معلمان آن زخمی شد. احمد جی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در مکتبی که در منطقه نجم الجهاد ننگرهار واقع است صورت گرفته است. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که مواد انفجاری در اتاق مدیر مکتب جاسوسی شده بود. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. و آخرین خبر این که اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان هشدار می‌دهد اگر به مشکلات تجار افغان در بندر کراچی پاکستان رسیدگی نشود، ممکن سرمایه آنان از بین برود. خان جان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال به مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی توجه لازم صورت نگرفته است.
از 6 ماه به این سو اضافه از 18,000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف است. با گذشت هر روز یک سلسله مشکلات بدون کدام دلیل در برابر ما ایجاد می شود. خواهش ما از دولت افغانستان این است تا در جهت حل این مشکلات اقدام کند.
خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. رادیو آزادی.
شنونده های گرامی سلام، زرغون منگل هستم با خبرهای جهان. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون امروز برای گفتگو با مقامات مصری که آن کشور را بعد از برکناری حسنی مبارک اداره می کنند به قاهره می رود. انتظار می رود خانم کلینتون بر حکومت جدید مصر فشار وارد کند تا وعده هایی را که برای اصلاحات دموکراتیک نموده بود عملی کند. قرار است کلینتون همچنان با فعالین ملاقات کند که با سازماندهی تظاهراتشان حسنی مبارک را به کنار روی از قدرت واداشتند. خانم کلینتون فردا به تونس می رود، جایی که شورش های مردم در ماه دسامبر سال گذشته در آن آغاز شده و به چندین کشور شرق میانه گسترش یافت.
هیلری کلینتون از پاریس راهی شرق میانه می شود. وی در پاریس در اجلاس وزرای 8 کشور صنعتی جهان شرکت نموده و روی موضوع لیبیا صحبت های داشت. نیروهای حامی معمر القذافی در لیبیا در تلاش اخذ دوباره مناطق از دست شورشیانند. حکومت ژاپن میگوید انتشار شایع رادیواکتیو از یک دستگاه هسته‌ای آن کشور که در اثر زلزله روز جمعه تخریب گردیده است کمتر شده است. این شعاع دیشب زیاد شده و به اندازه رسید که میتواند برای صحت انسان مضر باشد. شعاع رادیواکتیو از دستگاه هسته‌ای ژاپن صبح امروز بعد از آن لیک کرد که یک انفجار و آتش سوزی در آنجا رخ داد. انفجار صبح امروز سومین انفجار در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما بعد از زلزله و سونامی روز جمعه است. صدر اعظم ژاپن ناوتو کان به مردم که در محوطه 30 کیلومتری اطراف این دستگاه زندگی می کنند هشدار داده است که از خانه هایشان نبرایند. وی همچنان از انتشار بیشتر شعاع رادیواکتیو هشدار داد. مواد رادیواکتیو از این ریاکتورها لیک کرده است و اندازه آن هم زیاد است. خطر انتشار بیشتر مواد رادیواکتیو هم وجود دارد. در توکیو که در 240 کیلومتری جنوب محل حادثه قرار دارد، صبح وقت امروز مقادیر کم شعاع رادیواکتیو انتشار یافت ولی سپس رو به کاهش نهاد. با وجود آن که بانک ژاپن میلیاردها دلار را جهت جلوگیری از یک بحران داخل بازار کرد، ولی با آن هم ارزش اسهام ژاپن امروز حدود 10% پایان آمد و این کاهش در ارزش اسهام ژاپن دیروز 7.6% بود. مقامات ژاپنی کشته شدن حداقل 2700 نفر را در اثر زلزله اخیر و سونامی آن کشور تایید نمودند و هم گفته می شود هزاران تن دیگر هنوز هم لادرکند. قرار است وزرای انرژی کشورهای اتحادیه اروپا، مقامات هسته‌ای کشورهای دارنده سلاح اتمی و دیگر مقامات امور هسته‌ای امروز در بروکسل با هم ملاقات نموده و روی راه‌های امنیت هسته‌ای بحث‌های داشته باشند. تصمیم راه‌اندازی این جلسه بعد از آن گرفته شد که یک فاجعه هسته‌ای در ژاپن جریان دارد. همچنان قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با وزرای کابینه اش ملاقات کند. این ملاقات بعد از آن صورت می‌گیرد که یک توقف 3 ماهه در فعالیت‌های ریاکتورهای عبدگانه آن کشور اعلان شد. ایالات متحده از عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب خلیج خواسته است با فرستادن سربازانشان به بحرین برای دفاع از خاندان شاهی سنی در آن کشور از خیشتنداری کار گیرند. خاندان سنی شاهی در بحرین با هفته‌ها تظاهرات شیعه های آن کشور مواجه بوده است. قصر سفید گفته که اعزام 1000 سرباز سعودی به بحرین را اشغال تلقی نمی کند، ولی همه جوانب باید از خیشتنداری و مدارا کار گیرند. رسیدن سربازان عربستان سعودی که اولین گروهی از سربازان شورای خلیج می باشند به بحرین بعد از آن صورت می گیرد که درگیری های بین تظاهر کنندگان شیعه و نیروهای حکومتی در مانامه پایتخت آن کشور به روز شنبه و یک شنبه رخ داد. این درگیری ها خونین ترین تصادمات بعد از درگیری های ماه گذشته است که در آن 7 تن از تظاهر کنندگان توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. و خبر آخر که Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید مقامات ازبک آنها را وادار ساخته دفتر خود در تاشکند را مسدود کنند. این گروه مدافع حقوق بشر مقامات ازبک را متهم به جلوگیری از فعالیت این سازمان نموده است. Human Rights Watch میگوید اخراج این گروه از ازبکستان در حال صورت میگیرد که بحران بشری در آن کشور عمیق‌تر میشود، جایی که در آن 10 خبرنگار و فعالین سیاسی در زندان بوده و هم اعمال شکنجه وسیع می باشد. اسلام کریموف از 20 سال به این سو در ازبکستان حکومت کرده است و در مقابل مخالفین سیاسیش تحمل کم دارد.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم زرغونه منگل. ساعت 3:09 اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. فرمانده قوای ناتو و آمریکا در افغانستان امروز درباره وضعیت جنگ در افغانستان در کنگره آمریکا سخنرانی می‌کند. تاجران افغانستان در صورت حل نشدن مشکل ترانزیتی با پاکستان می‌گویند مانع ورود اموال تجارتی پاکستان به افغانستان خواهند شد. حکومت ژاپن میگوید تشعشعات رادیواکتیو در دستگاه فوکوشیما حالا کمتر شده است و اردوی مشترک کشورهای خلیج شامل 1000 سرباز به بحرین رفتند. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام آشیانه است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:10 است. قرار است جنرال دیوید پتروئیس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز در کنگره ایالات متحده آمریکا سخنرانی کند و در مورد وضعیت جنگ افغانستان به اعضای کنگره آمریکا معلومات دهد. جنرال پتروئیس دیروز یک جا با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور باراک اوباما دیدار کرد و گفتگوهای آنها در مورد تلاش‌های نظامی در مورد افغانستان متمرکز بود. جزئیات را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
جنرال دیوید پتروئیس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، پس از دیدار دیروزش با رئیس جمهور باراک اوباما، امروز به سوالات سناتوران آمریکایی پاسخ خواهد داد. در خبرنامه قصر سفید آمده که جنرال پتروئیس دیروز با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در مورد تاثیرات افزایش نیروهای نظامی در افغانستان، ازدیاد نیروهای امنیتی افغان و سپردن مسئولیت‌ها به همین نیروها و همچنان تلاش‌های فعلی در این کشور با باراک اوباما معلومات داد. قرار است رئیس جمهور کرزی در کمتر از یک هفته دیگر در روز سال نو فهرست ولایات را اعلان کند که در آن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. بر اساس گزارش ها در نشست دیروز روی پلان های هم بحث شد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی در ماه جولای امسال خروج از افغانستان را آغاز کنند. با شروع خروج این نیروها، سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان هم آغاز می شود که تا سال 2014 میلادی مکمل خواهد شد. دیدار باراک اوباما با مقامات ارشد نظامی آمریکا یعنی رابرت گیتس و جنرال پتروئیس در حال صورت می‌گیرد که اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد تلفات افراد ملکی بحران تازه‌ای را میان کابل و واشنگتن ایجاد کرده است. حامد کرزی در سخنرانی اخیر خود به مردم ولایت کنر گفت که نیروهای بین‌المللی باید عملیات‌های خود را در افغانستان متوقف سازند. اما دیروز سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که هدف رئیس جمهور از توقف عملیات ناتو و آمریکا در افغانستان آن از عملیات‌های این قواست که باعث تلفات افراد ملکی می شود. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که تنها معذرت خواهی به خاطر تلفات افراد ملکی در افغانستان کافی نیست. انتظار می رود قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان امروز به کنگره آن کشور در مورد وضعیت افغانستان معلومات بدهد. کنگره آمریکا که به خاطر جنگ افغانستان تحت فشار قرار دارد و تحملش را هم در همین مورد از دست داده، با توجه به نگرانی ها از موجودیت فساد در ادارات افغانستان، افزایش حملات مخالفین مسلح در بهار آینده و روند کند تقویت نیروهای امنیتی افغان، برخی پیشرفت ها در افغانستان را نیز بررسی می کند. این نخستین بار است که جنرال پتروئیس ارزیابی هایش را به صورت رسمی بر رهبری کمیته خدمات نظامی آمریکا پیشکش می کند. جنرال آمریکایی دیوید پتروئیس 9 ماه پیش به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین شد. انتظار می رود او به اعضای کنگره آمریکا بگوید که بر اساس پلان نیروهای آمریکایی خواهند توانست تا خروج خود را در ماه جولای از افغانستان آغاز کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس که بخش از سخنرانی پتروئیس برای کمیته خدمات دفاعی سنای آمریکا را به دست آورده می گوید که او در سخنرانی امروزش تاکید خواهد کرد که در بسیاری از مناطق افغانستان از پیشرفت‌های طالبان مسلح جلوگیری شده و آنها در بسیاری مناطق مجبور به عقب نشینی شدند. پتروئیس پیش از این گفته بود که پیشرفت‌های افغانستان ثابت نیست، اما در اساس مقامات خواهند توانست تا در برخی ولایات مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارند. پتروئیس همچنان به کنگره هشدار خواهد داد که اگر وزارت خارجه آمریکا کمک‌های کافی را به افغانستان تسویب نکند، پیشرفت‌های حاصل شده در این کشور با خطر روبرو خواهد شد. سناتور جان کری، رئیس کمیته امور دفاعی سنای آمریکا، گفته که جنرال پتروئیس با پرسش‌ها در مورد موجودیت فساد اداری در اداره رئیس جمهور کرزی و فعالیت شورشیان در سرحدات افغانستان و پاکستان و نقش فعال پاکستان در تلاش‌ها جهت سرکوبی شورشیان روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی و تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی
کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:15 است. حمله انتحاری دیروز در یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی افغانستان در ولایت قندوز 36 کشته به جا گذاشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و سرمنشی ناتو این حمله را که در آن ده ها نفر دیگر زخمی شدند محکوم کردند. طالبان پیش از این حمله مشابهی را بر یک شعبه کابل بانک در شهر جلال آباد انجام دادند و به نظر می رسد که طالبان با این گونه حملات تاکتیکشان را تغییر دادند. عبدالکریم حقانیار کارشناس امور افغانستان استان مقیم سیبیدن میگوید قربانیان این نوع حملات که پیش از القاعده از آن در عراق استفاده کرده بیشتر غیر نظامیان خواهند بود. قادر حبیب در این مورد با آقای حقانیار مصاحبه دارد.
حملات اخیر طالبان و تازه ترین حمله شان که در قندوز بالای مرکز جلب و جذب قوای امنیتی افغان به صورت گرفت و بیش از 30 کشته به جا گذاشت، چه فکر میکنین که آیا طالبان در تاکتیک های حملاتی خود تغییری را به میان نیاوردن و این یک تقلید از حملاتی که در عراق صورت میگرفت نیست؟
بله، من به این نظر هستم که طالب ها بالاخره طوری که معلوم است در تاکتیک های نظامی خود تغییر میآورند، یعنی اینا به طور حملهور میشن که تا دشمن یا به اصطلاح دولت افغانستان و خارجی ها را غافلگیر کنند. و مثل که شما اشاره کردین در عراق نیز همین تاکتیک ها از طرف مبارزین علیه حکومت پیش برده شده، ولی نتیجه مثبت نداده و هم اگر بگویم به طور موقت نتیجه به ذهنی از جا مثبت بوده، ولی در طویل مدت اینها مجبور هستند تاکتیک خود در افغانستان هم تغییر بده و اینا نمیتونن در افغانستان عملی را انجام بدن طوری که در عراق بوده. خاطر اینکه در افغانستان اکثرا مراکز پلیس و مراکز نظامی ها در بین مردم هستند، در بین بازارها هستند و در بین جاهایی هستند که اونها اونجا مردم ملکی هستند. به خاطر به نظر من طالب ها عملی که انجام میده برای روزی که منجر به کشتار سران و سربازان میشه، در طالع ازی اشخاص ملکی، افغانهای ملکی که به خاطر یک لقمنان به بازار میاین اونا هم کشته میشه و این به نفع هیچ کس نیستن.
چی فکر میکنید در دراز مدت اگر این حملات ادامه پیدا میکنه چی تأثیر در کل بر وضعیت در افغانستان خواهد داشت؟
تاثیر اولی شکوهی بود که باید باشه که افغانها کشته میشه، افغانها چی سرباز باشه چی افسر و چی هم ملکی همش افغان هستن و متاسفانه درد افغانها ادامه پیدا میکنه. در قدمه دوم مردم افغانستان، مردم ملکی افغانستان، افغانای عام به اصطلاح، اونها از طالب ها فاصله پیدا میکنه و در قدمه سوم خارجی که در افغانستان هستن، خارجی کشورهایی که در افغانستان دخل هستن، اونها بهانه پیدا میکنن که به اصطلاح با تروریسم در افغانستان باید مبارزهشان ادامه پیدا کنه و به خاطر همین اعمال طالب ها اینا میتونن که با مردم خود در کشورهای خودشان قناعت بتن تا در یک مدت طویل در افغانستان باقی بماند و جنگ به همین شکل یا به همین شکل ادامه خواهد یافت.
مصاحبه بود با عبدالکریم حقانیار کارشناس امور سیاسی در افغانستان مقیم سویدن.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو ولایت با ولایت.
سیونس در دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. تاجران افغان هشدار میدن در صورتی که دولت افغانستان مشکلات ترانزیتی با پاکستان را حل نکند، آنان مانع ورود اموال تجارتی پاکستان به بازارهای افغانستان خواهند شد. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از تاجران افغان امروز در نشست خبری در کابل گفت همکنون نزدیک به 9000 کانتینر اموال تاجران افغانستان خلاف تمام قوانین بین المللی در بندر کراچی متوقف شده است. به گفته الکوزی ادامه این مشکل روزانه 5 میلیون دلار به تاجران افغانستان آسیب می رساند. در این حال
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند مشکلات ترانزیتی با ایران و ازبکستان هم وجود دارد و در این زمینه خواهان توجه دولت هستند. جزئیات بیشتر در این رابطه را در گزارشی از صفوت محمد بها میشنوید.
تاجران افغان دولت افغانستان را متهم به بی‌توجهی در قسمت رفع مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه می کنند. آنان می گویند دولت باید یک پالیسی مشخص را مطابق به قوانین بین المللی طرح کند تا این مشکل برطرف گردد. با گفته معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر مشکلات ترانزیتی بیشتر با پاکستان محسوس است که برای حل آن تلاش‌ها و گفتگوهای متعدد و حتی توافقات میان دو کشور نیز صورت گرفته، اما تا هنوز هم این مشکل حل نشده است. خانجان الکوزای که به روز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت همکنون نزدیک به 9000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف است. در این حال آقای الکوزای هشدار می‌دهد در صورت عدم توجه دولت در این زمینه تاجران افغان دست به عمل بالمثل خواهند زد.
امروز از این تریبون سکتور خصوصی اعلام می‌کنیم اگر دولت ما به این مشکلات توجه نکنند مردم افغانستان خبر باشند که ما تجار مجبور و مکلف هستیم که با اموال و اجناس پاکستانی بالمثل عمل بکنیم و یک بار دیگه اگر مجبور شویم از مردم خود و از تجار خود بخواهیم که از محصولات پاکستانی پرهیز بکنند و او را نبرند در وطن خود.
تفاهم‌نامه تازه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان پس از تلاش‌ها و گفتگوهای چند ساله میان مقام‌های دو کشور سال گذشته میلادی در حضور وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد به امضا رسید، اما تطبیق این تفاهم‌نامه از جانب پاکستان به تعویق انداخته شده است. در این حال معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان از دولت این کشور درخواست کرد تا این تفاهم‌نامه ترانزیتی را با پاکستان لغو کند و برای ترانزیت اموال تجارتی باید راه‌های دیگر را جستجو کند. مشکلات افغانستان در بخش ترانزیت تنها با پاکستان وجود ندارد، بلکه با گفته تاجران افغان کشورهای همسایه ایران و ازبکستان نیز در این زمینه به آنها مشکلات ایجاد می‌کنند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید مشکلات انتقال تانکرهای تیل تاجران افغان از طریق ایران هنوز هم حل نشده است.
مشکلات کنونی ما با ایران این است که اصرار می‌ورزد تیل مورد نیازتان را از طریق کشور ما ترانزیت نکنید و این تیل را باید از ما 80 یا 100 دلار قیمت‌تر خریداری کنید، اما ما این کار را نمی‌کنیم زیرا این کار درست نیست و خلاف عرف تجارتی است و برای ترانزیت اموال ما باید اجازه داده شود. این مشکل ما هنوز هم باقی است و دولت با آنها صحبت می‌کند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند توقف هزاران کانتینر اموال تاجران افغان در خاک پاکستان روزانه حدود 5 میلیون دلار آنان را ضرر می‌سازد. با گفته آنها هرچند یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در جریان دیدارش از افغانستان وعده کرد که تاجران افغان را از پرداخت دمرج یا خاکپولی معاف می‌کنند، اما این وعده آقای گیلانی هم عملی نگردیده است. از اینکه افغانستان یک کشور محاد به خشک است و به راه‌های بحری دسترسی ندارد، اموال مورد نیازش را باید از طریق کشورهای همسایه وارد کند. آگاهان امور اقتصادی به این باورند که دولت افغانستان باید از هر طریق ممکن این مشکل را با کشورهای همسایه برطرف سازد، اما دولت افغانستان بارها گفته است که به خاطر حل این مشکل تلاش ها ادامه دارد.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1389 خواهد بود؟ با تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
3:23 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی به بازتابه رویدادهای افغانستان در روزنامه‌های امروز کابل داریم. احمد جعفر احمدی روزنامه‌های امروز کابل را ورق زده است.
بحث‌های جاری در مورد فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی و امکانات فعلی به خاطر دور ساختن این معضله مسئله است که امروز هم به شماری از روزنامه‌های چاپ کابل راه یافته است. افغان جرگه را ورق زدیم و در مطلب این روزنامه می‌خوانیم که نویسنده مطلب با برخی از راه‌های حل جنجال‌ها بر سر کار محکمه اختصاصی اشاره کرده است. در این مطلب توصیه های هم صورت گرفته که به نوشته ی افغان جرگه آقای کرزی میتواند آن را در جهت حل این معضله به کار ببرد. اما به نوشته ی نویسنده ی مطلب هر اقدام در این بخش با دشواری همراه خواهد بود. به این معنا که اگر رئیس جمهور کرزی محکمه اختصاصی را لغو کند، این کار ضربه شدید به قوه قضایی افغانستان وارد خواهد کرد، زیرا لغو این محکمه صلاحیت های رئیس جمهور نیست. در مطلب همچنان می خوانیم که اگر به محکمه اختصاصی فرصت داده شود تا به کارش ادامه بدهد، در این صورت حق وکالت از شمار زیاد وکلای ولسی جرگه گرفته خواهد شد. در قسمت دیگری از این مطلب گفته شده که اگر محکمه اختصاصی به حکم رئیس جمهور کرزی زمینه ورود شماری از کاندیدان معترض را به ولسی جرگه مساعد بسازد و آنها به عنوان نمایندگان مردم پذیرفته شوند، در این صورت مجلس ضعیف جلوه خواهد کرد. بنوشته افغان جرگه راه دیگر این است که محکمه اختصاصی لغو اعلام شود و انتخابات مجدد برگزار شود، اما روزنامه این انتخاب را هم خالی از جنجال ندانسته است. روزنامه توصیه کرده که رهبران افغانستان باید با در نظر داشت مشکلات موجود در کشور راه حل مناسب را برای پایان این جنجال ها پیدا کنند. خدمتگار روزنامه دیگری است که به موضع اعضای ولسی جرگه در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی توجه کرده است. روزنامه این وکیلان را به دو گروه دسته‌بندی کرده. به نوشته روزنامه، گروه اول کسانی هستند که از شامل شدن در لیست وکیلان تقلبکار هراز دارند. به نوشته روزنامه، دسته دوم وکیلان هستند که با ائتلاف تغییر و امید ارتباط دارند و می خواهند از مسئله بررسی تقلبات به واسطه محکمه اختصاصی نفع ببرند. و روزنامه اراده هم در مورد این که تبصره ها و اختلاف نظرها بر سر کار محکمه اختصاصی چه زمانی و توسط کی خاتمه خواهد یافت مطلب را نشر کرده است. روزنامه به ادامه نوشته است، هرچند کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال 1389 در افغانستان از فعالیت‌های محکمه اختصاصی تا حال راضی‌اند، اما به نوشته روزنامه پرسش اصلی اینجاست که اعضای ولسی جرگه از مسئولیت قانونی برخوردارند و محاکمه آنان در محاکم عادی ناممکن است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ادامه ی گزارش ها. مقامات ولایت بغلان نگرانی خود را از عدم موجودیت محلات مناسب برای تدریس شاگردان مکاتب اعلان کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بشیر احمد غزالی می شنوید.
محمد سعید منصور رئیس معارف ولایت بغلان میگوید با وجود همه تلاش های آنها هنوز 50% شاگردان مکاتب این ولایت تعمیر مکتب ندارند و عده زیادی هم در فضای باز درس میخوانند.
50% مکاتب ما دارای تعمیر است و 50% از وار تعمیر ندارند. این 50% که دارای تعمیر هستند کفایت تقریبا که کفایت که به تعداد شاگردان ما میکنند در حدود 30%. 20% دیگه شما تعمیرهایی هستن که خود مردم ساختن، تعمیر دارن اما کفایت به حالت شاگردای ما نمیکنن.
وی میافزاید هرچند در هر سالی در ولایت بغلان چندین تعمیر مکتب اعمار میگردد، ولی از اینکه هر ساله به تعداد شاگردان و مکاتب جدید تشکیل هم افزوده میشود این مشکل رفع نمیگردد. آقای منصور میگوید در سال 1390 خورشیدی که اعمار چندین مکتب دیگر را روی دست دارند، مشکلات شاگردان زیادی از بابت نبود صنوف درسی رفع میگردد و آنها امیدوار آنند با ادامه این روند در هر سال همه شاگردان از فضای بهتر درسی برخوردار گردند.
برنامه سال جدید خوبتر و بهتر از سال گذشته می باشد. در عرصه تعمیرات تقریبا در حدود 21 پروژه ساختمانی داریم که وزارت معارف را روی دست گرفته، در سال آینده رسما شروع میشن و تقریبا در اینجا 20% مشکل شاگردای ما در سال آینده دیگه هم حل میشه.
در همین حال شاگردان مکاتبی که در فضای باز درس میخوانند از آموزش در زیر آفتاب و برف و باران شکایت دارند و میگویند
بسم الله الرحمن الرحیم، اسم فروزان، امتحان مصف هشتم مکتب تقی فرات است. ما مشکل ما همیسته که ما نمیتونیم نداریم درس بخونیم، ما دستم نیستیم دزیر پویاز درس میخونیم و دزیر آفتاب سوزان و میش برف باران هم سر ما میایه و ما صدای ما بسن دیگه میایه و ما درس تعلیم درس یاد گرفته نمیتونیم. اصل تیکت صدایش دستم ما میایه طالب تقاضای ماست که با ما نصف درس با ما جور کنه که ما مشکل معرفه شد.
اسم ما جمال، متعلم سنف ششم مکتب
مکتب عبدالناصر شریف ولسوالی خنجان مشکل ما میست در زمین درس میخوانیم از صنف های پنج سرش در سر مومن ما مشکل درس یاد نمیگیریم از دولت خواهش داریم که تا بر ما مکتب جور کنم و تا مشکل ما رفت زیر آفتاب میشینیم میشه که برف یا باران ببرن نمیشه داشته باشه.
کارشناسان میگویند شاگردانی که در چنین فضای ناآرام آموزش میبینند درس را به درستی فرا نمیگیرند و اگر به همین شیوه فارغ شوند نمیتوانند در امتحانات کنکور در قیاس به شاگردانی که در فضای مناسب درسی آموزش دیده اند در رقابت خوبی داشته باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم زرغونه منگل فشرده خبرها را دارد.
در حالی که نگرانی ها از تلفات افراد ملکی در افغانستان افزایش یافته است، ولسوال تاوکی ولایت کنر میگوید نیروهای خارجی در بمبارد شب گذشتهشان در ولایت کنر دو طفل را کشتند که مصروف آبیاری زمین های خود بودند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند اگر به مشکلات تجار افغان در بندر کراچی پاکستان رسیدگی نشود، ممکن سرمایه آنان از بین برود. در یک انفجار که صبح امروز در منطقه چلمتی ولایت لغمان رخ داد، یک وکیل شورای ولایتی این ولایت کشته شد و یک تن از اعضای فامیل وی زخم برداشت. وزیر خارجه آمریکا امروز برای گفتگو با مقامات مصری که آن کشور را بعد از برکناری حسنی مبارک اداره می کنند به قاهره می رود. و حکومت ژاپن میگوید شعاع رادیواکتیو از یک دستگاه هسته‌ای آن کشور که در اثر زلزله روز جمعه تخریب گردیده است کمتر شده است. این شعاع دیشب زیاد شده و به اندازه رسید که میتواند برای صحت انسان مضر باشد.
فشرده خبرها بود و خبر هم از ژاپن و کاهش یافتن شعاع رادیواکتیو در اثر تخریب دستگاه اتمی فوکوشیما. به دنبال زلزله اخیر وقوع سونامی در ژاپن، یک سلسله انفجارها در سشن هسته‌ای فوکوشیما رخ داد و برای مقابله با عواقب این انفجارها و جلوگیری از وقوع یک فاجعه اتمی، حکومت ژاپن گروه خاص کاری را موظف ساخته است. همچنان رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد تلاش می‌کند حراس موجود را در این زمینه آرام بخشد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارشی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
به تعقیب زلزله شدید روز جمعه در ژاپن، برخی تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای آن کشور نیز صدمه دیدند. یک سلسله انفجارات در استیشن هسته‌ای فوکوشیما در شمال ژاپن در 240 کیلومتری شهر توکیو رخ داد. صدر اعظم ژاپن ناوتو کان روز سه‌شنبه اعلان کرد که حکومت به خاطر اداره بهتر بحران یک قرارگاه مشترک واکنش را به اشتراک مسئولین فوکوشیما تشکیل خواهد کرد. وی به خبرنگاران گفت که این قرارگاه در دفتر مرکزی انرژی برق توکیو مستقر شده و شخصا رهبری عملیات را در این مرکز واکنش به عهده خواهد گرفت. حکومت ژاپن بعد با آن کشور گفته است که خطر انتشار و لیک مقدار زیاد مواد رادیواکتیو خیلی کم می باشد. یوکو امانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری به روز دوشنبه تلاش کرد حراس موجود در زمینه استیشن اتمی تخریب شده در ژاپن را کاهش بخشد. وی با اشاره به حادثه چرنوبل گفت انکشاف حادثه فوکوشیما به یک حادثه مانند چرنوبل خیلی بعید به نظر می رسد. وی در مورد تفاوت اساسی بین این دو حادثه اظهار داشت که هسته ریاکتورهای فوکوشیما داخل لوله های محافظتی قرار دارند، در حالی که ریاکتورهای چرنوبل در اوکراین فاقد آن بودند. همچنان برخلاف ریاکتورهای چرنوبل، در ریاکتورهای فوکوشیما عکس العمل مسلسل هسته‌ای صورت نمی‌گیرد. وی این اظهارات را یک روز بعد از آن کرد که مقامات کمپانی انرژی برق توکیو گفتند به نظر می‌رسد میله‌های سوخت هسته‌ای در داخل سه راکتور صدمه دیده فوکوشیما تخریب شدند. این اظهارات باعث شد تا حراس به خاطر ذوب هسته‌ای افزایش یابد. یوکیو ادانو وزیر کابینه ژاپن با توضیح علت انفجار دیروز در راکتور شماره 3 اظهار داشت.
ایچیگو رو ده دو شنو باور بر این است که انفجار در ریاکتور شماره 3 همانند انفجار در ریاکتور شماره 1 باشد. تدابیر به خاطر تخلیه باشندگان از شعاع 20 کیلومتری استیشن هسته‌ای اتخاذ شده است. برای مردمی که در جریان پروسه تخلیه قرار داشتند گفته شده است که فوراً داخل یک منطقه سرپوشیده شوند.
در یک کنفرانس خبری قصر سفید، گریگوری جاکسکو، مسئول کمیسیون اداره و تنظیم انرژی هسته‌ای آمریکا گفت حکومت ژاپن خواستار ارسال تجهیزات اضافی که برای رسانیدن آب و سایر مواد سرد کننده و تأمین کننده سردی ریاکتورها باشند شدند. ایالات متحده به ارائه مساعدت‌هایش به ژاپن در همه موارد ممکن ادامه خواهد داد. کمیسیون اروپا خواستار تدویر اجلاس وزرای انرژی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به تاریخ 15 مارچ شده است تا به دنبال فاجعه در فوکوشیما مسئله ایمنی تأسیسات هسته‌ای را مورد بررسی قرار دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:35 دقیقه است. تحولات ژاپن را دنبال کردیم و حالا می رویم به شرق میانه. اردوی مشترک کشورهای خلیج 1000 سرباز به شمول 1000 سرباز عربستان سعودی به جزیره بحرین وارد شدند. این اقدام به دنبال درخواست رژیم سلطنتی بحرین به خاطر مقابله با شورش‌های شیعیان در آن کشور انجام شده است. حکومت ایران این حرکت عربستان سعودی و کشورهای منطقه را غیر قابل زیرش خوانده و از مردم بحرین می خواهد تا به صورت سلامیز و بدون مداخله خارجیان به اعتراضات خود ادامه بدهند. در این حال ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی و کشورهای عربی در خلیج خواسته است تا با رسیدن به بحرین از خود خشتنداری نشان بدهند. جزئیات تازه ترین گزارش ها از وضعیت بحرین را جاوید نعیمی دنبال کرده است.
نیروهای مشترک کشورهای عربی تحت رهبری عربستان سعودی وارد یک جزیره بحرین شدند، جایی که تظاهرکننده های شیعه مذهب اعتراض های چند روزه را علیه رژیم سلطنتی سنی ها راه اندازی کردند. این اقدام از سوی حزب مخالف که در این جزیره بحرین حضور دارد به شدت محکوم شده است. رهبری این حزب مداخله خارجی را یک اشغال خوانده و میگوید که این اقدام وضعیت در بحرین را به صورت خطرناک خراب خواهد ساخت. ابراهیم شریف السعید رهبر حزب مخالف موسوم به الوعد امروز به خبرنگاران در پایتخت مانامه عکس العمل خود را چنین بیان کرد. ما به برادران خود در خلیج میگوییم زمانی که کشور ما با خطر از خارج روبرو باشد نیروهای شما را استقبال خواهیم کرد، اما زمانی که شما برای سرکوبی مردم بیایید ما این اقدام را یک اشغال حساب میکنیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از یک مقام امنیتی عربستان سعودی که نخواست از وی نام گرفته شود گزارش داده که نیروهای مشترک 6 کشور شورای همکاری‌های خلیج از طریق سرحد عربستان وارد بحرین شدند. این شورا شامل بحرین، عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان و امارات متحده عربی می شود. روزنامه خلیج که نزدیک به رژیم بحرین است گزارش داده که نیروهای 6 کشور عربی برای حفاظت از بندهای برق و تأسیسات نفتی بحرین به این کشور آمدند. در عکس‌العمل‌های بین‌المللی کارنی سخنگوی قصر سفید گفته که داخل شدن نیروهای مشترک کشورهای عربی یک اشغال نیست، اما او از عربستان سعودی و کشورهای عربی خواسته تا در برابر تظاهرات ضد حکومتی از خود خیشتنداری نشان بدهند. ما از عربستان سعودی و کشورهای عضو در شورای همکاری های خلیج و حکومت بحرین می خواهیم تا از خود خیشتنداری نشان بدهند. ما باور داریم که گفتگوهای سیاسی رای حل خشونت هاییست که در منطقه رخ داده است، چه در بحرین و یا کشورهای دیگر، و نباید به هیچ صورت سرکوب شوند. اما در سطح منطقه ایران در مورد ورود نیروهای 6 کشور عربی به بحرین عکس العمل جدی نشان داده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده است. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در یک نشست خبری گفت که حضور نیروهای کشورهای خارجی و مداخله در امور داخلی بحرین غیر قابل پذیرش است و اوضاع را در آینده بدتر خواهد ساخت. حکومت ایران که خودش تظاهرات ضد حکومتی را به صورت گسترده در آن کشور سرکوب کرده از تحولات اخیر علیه رژیم‌های حاکم در شرق میانه و شمال افریقا استقبال کرده و میگوید که اعتراض های اخیر جامعه اسلامی را بر علیه رژیم های مستبد بیدار ساخته است. از جانب دیگر وزیر خارجه امارات متحده عربی میگوید که کشورش برای فرونشاندن خشونت ها با حکومت بحرین همکاری میکند. عبدالله بن زید آل نهیان که کشورش در حال حاضر ریاست شورای همکاری های خلیج را به عهده دارد دیروز پیش از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در پاریس گفت: حکومت بحرین دیروز از ما خواست تا راههایی را به خاطر کمک به این کشور جهت پایان دادن به بحران‌ها بررسی کنیم و ما در حدود 500 پلیس خود را فرستادیم که حالا در آن کشور هستند. عربستان سعودی هم عساکر خود را به آنجا فرستاده است. تظاهرات علیه رژیم حاکم در بحرین از هفته‌ها به این سو ادامه دارد که جزئی از اعتراض‌های ضد حکومتی علیه رژیم‌های حاکم در شرق میانه به حساب می‌آید. در حال حاضر لیبیا در محور توجه کشورهای جهان قرار دارد و انتظار می‌رود هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با تعداد از مخالفین این کشور دیدارهای را انجام دهد. اکثر کشورهای غربی حمایت خود را از این مخالفین در لیبیا اعلان کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی بود به تحولات شرق میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس.
فکر نو با جوانان.
بخواه کار بکنه با بسیار پول کم میشه.
بذارم دخترای ما سعید با تحصیل خود برن.
رنگ را بپوشه که مطابقت با جلدش داشته
باشه. پایسک دلار داشته باشی خوب کار.
اگر که ما سه بار دید تا خواب ایتالیا
راستون واسه باید حتما دست آسیم بالا.
و زودی از رادیو آزادی.
سی و نو دقیقه اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، طوری که گزارش ها را دنبال کرده اید، بامیان یکی از ولایات آرام افغانستان است و ولایات است که وضعیت زنان در آنجا بهتر گزارش شده است و ما خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت در خصوص حضور کمرنگ زنان در اداره های دولتی در بامیان گزارش دارد. با هم میشنویم.
عده‌ای از زنان بامیان خواهان حضور بیشتر زنان در ادارات دولتی این ولایت شدند. عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان روز یکشنبه این مطلب را ابراز کرد. او که پس از جلسه بررسی نیازها و خواسته های زنان بامیان صحبت می کرد گفت:
یکی از مطالباتشان این بود که زمینه های حضور زنان در ادارات دولتی باید فراهم شود. اول تعداد زنان ظرفیت سازی شد و بعد زمینه استخدام از اینا در اداره دولتی مساعد شد.
چند تن از زنان بامیان که در این جلسه اشتراک داشتن نیز درباره این خواستهشان میگویند:
بطول محمدی هستم. یکی از خواسته های زنان بامیانی بود که از زنان فرصت بیشتری برای فعالیت های سیاسی و مشارکت سیاسی داشته شود. از جمله ای که از زنان در پست های کلیدی در سطح دولت استفاده شود.
فاطمه حسنی هستم از شهروندان بامیان. ما وقتی که ببینیم ریاست ها را، ما صرفا گفته نمیتونیم که همه ای ریاست هایی هست یا پست های کلیدی که هست مرد ها مثلا همون تخصص داره، همون توانمندی رو داره، ولی زن ها نداره. این طور نیست. خب زن ها هم شاید میتونیم که فیصدی کمتری رو بگم این توانمندی رو دارن، اما زمینه مناسب به اختیار از اونا داده نشده.
از عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان پرسیدم در قبال این خواسته این عده از زنان بامیان چی جواب میگویند. گفت:
یک از تسهیلاتی که ما در راستای حمایت از حضور زنان در ادارات دولتی روی دست گرفتیم همین بودن که ما یک مقدار برای خانم ها در پست هایی که اعلان می شود امتیاز قائل شویم. به این معنا که اگر یک پست در رقابت گذاشته می شود و در او پست زن و مرد با هم رقابت نکند، ما در صورتی که اگر زن و مرد امتیازی مساوی داشته باشد، تخصص مساوی داشته باشد، تحصیلات و درجه علمی مساوی داشته باشد، ما به خانم حق و امتیاز بیشتر قائل هستیم.
طبق یک آمار، حضور فعلی زنان بامیان در ادارات دولتی این ولایت به 12% میرسد، اما آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1389 خواهد بود؟ با تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:43 از حالا شنوندگان عزیز، برنامه هفتهواره خانواده را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو میکنیم به خوشی در انتظار بهار باشین و لباس عافیت بر تنتان باشد. در گزارش اول برنامه ای هفته بر پدران و مادران توضیح میدیم که کدام روش ها مناسب است تا اطفالشان پس از شامل شدن به مکتب با صنف و درس و مکتب علاقه مند شوند.
خوش دارم مکتب برم درس بخوانم. خوش دارم بکس مکتب داشته باشم، کتابای رنگ برنگ و قلمکای رنگ برنگ.
در گزارش دوم بر توقعات بلند برخی از خانواده ها از نامزد دخترشان در آوردن تحایف نوروزی مکس میکنند.
باید از برشتلان بگیرن، کالان بگیرن، مایه بگیرن، جلابی بگیرن. مجبور است نظر جمع کنه، دختر مرا دوبار برشتش میگیرن.
نمایشنامه کوتاه هفته وار هم داخل برنامه جا دارد.
در یک سال ما دو فصل گرفتم.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، اطفال زیاد هنگام رفتن به صنف اول مکتب پر از شور و شوق می باشند. در کنار، اطفال هم از رفتن به جای به نام مکتب هراس دارند. دلیل ای ترس و او شوق چیست؟ داغاز بشنوین که کسان از خاطره ها، علاقه و یا هراسشان از رفتن به صنف اول مکتب میگن.
وقتی که در مکتب شامل شدم، در جلال آباد درس خواندم. در جلال آباد امی رقم بود که در روی زمین بچه‌ها پیشته بودن، چوکی نداشتن. در خانه مادرم در تندور کلچه پخته میکرد، در بکس من میماند. وقتی که در مکتب میامدم، وقتی ساعت تفریح میشد، میدیدم که در بکس من ای چیزام نیست. همسنفی ها وقت او را دزدیده بودن. خودم به اجرت بودم، چرا که سال اول بود.
نام مسجد مدینه 5 سال است. زن فدوی کودکسون است. خوش دارم مکتب برم درس بخوانم. خوش دارم بکس مکتب داشته باشم، کتابای رنگ برنگ و قلمکای رنگ برنگ، کتابچوی خوبش داشته باشم. مادر مرمی تو خودتی مست خاطر در مکتب ترشمان من میکنم.
بار اول که ما شامل مکتب شدم، بسیار خسته کن بود برام فضا. تو فکر میکردم که استاد شاگردا رو میزنه. تو به دستشون میدیدم یک تا حد ما میترسیدم از استاد، که من پدرم گفتم که تو باید کتما در صنف بری. بسیار گریه میکردم. بازم استاد پیش روی پدرم گفت که من هیچ وقت شما رو رد نمیکنم، شما شاگرد بسیار خوب هستی. من رو بسیار زیاد تشویق کرد. اما تشویق استاد، لایق ترین شاگرد بودم در صنف.
بچه کلان ما در مکتب داخل کردن تقریبا 1 سال مکمل. کلدی ما بازار بودیم، بسیار با مشکلی از خواب بیدار میکردیم، مامادش میکردیم یه لاسا کتا که مکتب بره. مکتب میره که پس میامد بار میره که منم میره. و حال دختره که نام مکتبش میگیرم، فقط یه گریان میگیره، رنگش میپره.
شنوندگان عزیز، بعد از خانه مکتب اولین جاییست که اطفال دو بیشتر وقت خود مگذرانند. این محیط بیگانه برای بعضی از اطفال جالب و برای برخی از اونا بیزار کننده است. سوال ای است که چگونه شوق رفتن به مکتب و آموختن جانشین بیم و هراس در اطفال کنیم؟ خانم شفیقه کارمند یکی از دوایر دولتی، کودکستان و جادادن موضوعات معلم و شاگرد و کتابچه و قلم در بازی های روزمری اطفال بر علاقه مند ساختن اطفال به مکتب مفید میدانه و میگه.
بچه هم دوری کودکستان تایی که در کودکستان بود، در خانه چون برادر کلانترش در مکتب بود، برادرش گفته بودم که امروی زی گرفتن قلم و نوشته کردن و رسامی را کتش کار کنه که پیش از یک مکتب بره، این بسیار رول داره. و در پولیز در کودکستان هم زمین ها زیاد برشون مساید بود. در پولیس همان بازی ما برادی قلم کتابچه هم میخریدم. اگرچه که یادم نداشت، بازم اگه خط خط هم میکردم، تمام علاقه پیدا میکرد. تشویقش میکردم که بخیر تو کلان شدی، مکتب رفتی، ما بر تو بکس کارتونی دار میخرم و قلم های رنگه برات میگیرم، کتابچه رنگارنگ. همین قصار که ما برای بچه میکردم و بسیار علاقمند از این میشد. و الان که در مکتب شاملش کردیم، بسیار علاقمندی میره، درس خودم میخوانم.
شاید کودکانی که قبلا در کودکستان‌ها به صورت ابتدایی آموزش دیده و ساعت را دور از والدین و محیط خانه سپری کردن تا اندازه آماده رفتن به مکتب باشند، اما برعکس آنده کودکانی که در کنار والدینشان به سر می‌برند، وقت دفعتن وارد محیط مکتب می‌گردند با یک نوع ترس و دلزدگی روبرو می‌شوند. در این حال روانشناسان در قدم اول والدین و خانواده را در تشویق و جرأت بخشیدن اطفال به مکتب رفتن مکلف می‌دارند. در خصوص پوهیالای عبدالواسی عظیمی، استاد تعلیمات مسلکی و آمر دیپارتمنت تعلیم و تربیه پوهنزه تعلیمات مسلکی تعلیم و تربیه کابل، راه و روش های را برای والدین توصیه میکنه.
آماده ساختن اونا قبل از یکی برن در محیط مکتب، ارتباط میگیره با والدین، مسئولیت بتن، درس بتن، مطابق استعدادشان امرایشان کار بکنن و از محبت بیشتر استفاده بکنن. مواد بسیار جالب و دیدنی را به شیوه های عینی و ذهنی برشان تهیه میکنن و امرایشان کار میکنه، این ارتباط میگیره با مهارت هایی که چگونه اینا رو میتونن تشویق بکنن تا اونا به علاقمندی خاص و درس خود و به مکتب رو بیارن. از لحاظ ذهن و از لحاظ استعداد اینا قدرت درس خواندن، قدرت صحبت کردن و قدرت نوشتن اینا رو پیدا بکنن. اگر این توانایی ها در وجود اونا دیده نمیشه، بنا اونا احتمال دار از مکتب دل سرد شه.
استاد عظیمی در ادامه افسود، در پهلوی تشویق، جرأت دادن و آماده ساختن اطفال به مکتب، یکی دیگه از عواملی که در سازگاری و پیشرفت اطفال به مکتب مؤثر است، رابطه و رفتار خوب معلم با شاگرد می باشد. به این معنا که رفتار دوستانه معلم در برخورد اول با شاگرد می تانه او را با مکتب انس بده و برعکس رفتار سخت و خشن شاگرد نو از مکتب دلزده و گریزان می سازد. برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، داستانه نوروز، نوروزی بردن، یکی از رسم و رواج‌های قدیمی مردم افغانستان است. اما امروز با توقعات زیاد برخی از فامیل‌ها از داماد، این رسم به مشکل بزرگ مبدل شده. گزارش را در این مورد آماده کردیم که او را جاوید فیضی براتان تقدیم می‌کند. ندارم دوباره از جان شیرین‌تر لیلا
نوروزی بردن از قدیم در میان خانواده های افغان معمول است. طوری که چند روز قبل از رسیدن نوروز خانواده داماد برای نامزدش تحفه های به عنوان نوروزی می برند. این تحفه ها معمولا شامل لباس، زیورات، خوراکه های مانند ماهی، جلبی، هفت میوه و اشیای دیگر می باشد. خانواده دختران برای ای که در خوشی و شادمانیشان دوستان و اقارب خود شریک نموده باشند، از این خوراکه ها برای اونا می فرستند و به این گونه رسم رواج نوروزی را به جا میارند. اما در اواخر نوروزی برای نامزدداران به دردسر بزرگ مبدل شده، به خاطر که برخی از فامیل ها از نامزد دخترشان توقع و خواهش تهیه تحفه های گرانبها را می کنند. حتی مقدار ماهی جلوی و هفت میوه را برای داماد خیل تعیین می کنند با باید و نباید های. بی توجه به اینکه کمتر کسان میتونن چنین توقعات برآورده سازن. محمد قسیم باشنده قلعه موسی یکی از نامزدداران است که با چنین مشکل مواجه شده.
فامیل ما خواستن که به خاطر سال نو نوروزی ببرن، اما از طرف فامیل نامزادم رد شد، گفتن باید خود دختر امرایتان در خرید ببرین و برش طلا بگیرین و کالا بگیرین. تقاضا از اونا بلند بودک، پیش خود سنجش کردم از توان ما بالا بودک، برای من مشکل است. ما بر از اونا گفتم که این از توان ما بالاست، وضع اقتصادی ما خوب نیست، اما بازم اونا تاکید کردن که باید از که رسم رواج است بر از این چیز را که ما میگم تایید کنین. ما مجبور شدم که از دوست رفیق خود قرض کنم و یک چیز تهیه کردیم برشان که شاید قبول کنن یا نکنن.
گاهی دیده شده که خانواده ها به منظور سیالی و همچشمی با اقارب و فخر فروشی بر دیگرا چنین چشم داشته دارن. خانم گلغتای باشنده تایمنی هم به چنین فکر و نظر است.
دخترکم نامزاد است، توقع دارم که خسرانش باید از نوروزی برش بیاره. من خود سیال شریک دارم، از خود خسران دارم. حال خود که سال نو است دیگه، کلگی مردم سیل بین است که باش که برازی نوروزی میاره. باید از برش تلام بگیرن، کالام بگیرن، مایه بگیرن، جلابی بگیرن، چیزی که نوروزی است. هفت میوه برش میگیرن. مجبور است که زرج میکنه دختر مرا ببره برش چیز میگیره.
اما خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ گپای خانم گلغاتای رد میکنه و به این نظر است که این گونه خواهشات و توقعات بی مورد از یک سو روابط فامیل ها را تیره می سازه و از طرف دیگر مشکلات زیاد را در آینده برای دخترشان به بار میاره.
ما هیچ وقت در هیچ مقطع زمانی نمیتونیم که زمین و رسم و رواجا شانه خوری کنیم. خود مردم ما به شکل ایره مشکل برای خود جور میکنن که دو طرف دیزی داخل می باشن، حتما یک طرفش نسبتا آزرده میشه، توقعات بسیار بالا میباشه و اگر سر خود دختر خیل همین مساله یک روز بیایه، خودشان شاید شاکی باشن از این مساله. دختر خیل مثل خرید عروسی، مثل خرید شیرینی خوری، همین خرید نوروز هم بسیار زیاد مشکل میگیرن. حتی بسیاری وقتا این همین مساله چون بینشان یک دختر تولید کرده، یک کشیدگی پیدا کرده، بعد از عروسی هم این همین در زندگی آینده از فوق العاده تاثیر خود داره. بهتر راهش این همیست که بانن طرف مقابل برشان هم توفیره که میگیره به اون میل و رغبت خود مطابق تقاضای اقتصادی شان برشان بیرن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، تجربه نشان داده که راه رسیدن به هدف و زندگی با سعادت تنها با کوشش و پشتکار میسر میشه. در نمایشنامه کوتاه ای هفته که اور شفیع سمیر نوشته به این موضوع پرداخته شده و غزاله امید باختری، عبدالمنان حمیدی و راتب ندیم او را اجرا میکنند.
ای فقیر جان، بگی جان ماما، چرا یک قسم چورتیستی؟ چی گپ است؟ بگی بچه مزه می قرمه زردک بخو، بسیار مزه دار است.
والا ماما چی بگویم، دل مزم یک توت زمینه که مانده امور گرو کنم یا بفروشم پیسیش یک دوکان مکان جور کنم برای خود.
دوکان جور کنی؟ چرا بچه؟ از کشت و کار و زمینداری چی بدی دیدی؟ بازی کسب کسب پدریت از جان ماما، او رو اعلان نته.
ماما یک تو دا زمینه که مانده از او چی جور میشه؟
چرا جور نمیشه بچیم؟ امو زیاد زمین است، باز اولی کلان دارین بچیم، چرا هست خدا را نیست میکنی؟
ماما ملامت نیستی، چرا که تو دیقانی نکدی؟
بیبی من اگه دیقانکاری رو یاد ندارم، اما دیدیم که از امی اگه اولی نیم جریبه چه قسم حاصل گرفته میشه. بیبی جان ماما، در قریه بالا یک دختر مامای بابیم است، جوان بود که شوهرش فوت کرد، اولادایش هم خرد بودن، بینمی اندازی اولی شما داشتن، اینمی زن شروع کرد به کار و ازمو زندگی خود خودش پیش برد.
البته کدوم کمک دگام خود داشته.
جان ماما تو بیا که بریم خانهش که خودش برات قصه کنه.
خو آصف جان، چطور شد که یاد ما غریبا را کردی؟ زیاد وقت شد که طرف ها نامدی.
والا راست میگی زیا گل جان، هر کس در روز و روزگار خود گم است.
خو خی، مقصدم آرام باشی.
زیا گل، فقیر خو مشناسی؟ خوارزاده ایم است.
آه خود بود که دیده بودمش، جور هستی فقیر جان؟
شکر خداست خاله.
زیا گل، فقیر جان یک اولی کلان مثل شما را داره و امه قدر یک تو تک زمین در پشت قلام داره، میگه از او چیز جور نمیشه. باز من قصه خودت برش گفتم، از امی خاطر اینجا آوردیمش که تو خودت برش قصه کنی که از او زمین چیز جور میشه، از زندگی میشه یا نه.
وی چطور جور نمیشه فقیر جان؟ بابی اولادایم که بیچاره، اگر خدا بیامرزش افتاد مرد دیگه، اونم مردم عدد نداشتم. این زنمی اولیگک اولادای نکلان ساختم و صاحب هر چیز شکر خدا شدم.
چه قسم خال از یاگل؟
یک سال پیاز و کچالو کاشتم، بعد از او شلغم، در یک سال مدو فصل گرفتم، در پولوش از پیسی فروش از او چند نگه قفص جور کردم، اونم مرغداری را شروع کردم. او نموز جان خالش که تا حال دستم پیشکست دراز نشده.
خال از یاگل، یعنی هیچ کمک دیگه نداشتی؟
نه بابا.
راست میگه، اما امروز شکر زیاگل هر چیز داره، بچگکایش جوان شده، کلش مهربانی خدا و کوشش ها و زحمت های مادرشان بود.
والا آفرینت خاله زیاگل.
بچه‌م، اگه تو یک ذره زحمت زیاد قبول بکنی، اونمی زمینه که میگی همی زیاد زمین از جان مادر.
زیاگل جان، اما که گفتن نابرده رنج گن میسر نمیشود، مست آن گرفت جان برادر که کار کرد.
راست میگی لالا جان، راست میگی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار. Thank you.